سلام و درود خدمت دوستان محترم. سخن ما در این جلسه در حوزه تاب‌آوری های حافظانه هست در روزگار بی‌ثباتی ها. این موضوع رو من انتخاب کردم به دلیل اینکه به نظرم روزگار حافظ و شرایط حافظ و نوع مناسبات حاکم بر جامعه‌ای که حافظ در آن زیست می‌کرد بسیار شبیه جامعه ما هم به لحاظ بی‌ثباتی ها، هم به لحاظ سختگیری ها، گرفتاری ها و بسی مصائبی که گریبانگیر مردم و مسائل ریز و درشت کشور در منطقه و در جهان هست. بنابراین میخواییم که یک الگویی از حافظ بگیریم، ببینیم که در اون جامعه ایشون چگونه رفتار میکرده، چه میکرده و چه بر ایشون میگذشته. البته این رو من در پادکست های گذشتم عرض کردم که اطلاعات و آگاهی های ما به لحاظ تاریخی نه تنها از حافظ بلکه از بسیاری از بزرگانمون بسیار محدود و کمرنگ هست. علتش هم این هستش که خب در ایران روحیه اتوبیوگرافی نویسی یا در واقع زندگی نامه خودنوشتی وجود نداشته و این مسائل تاریخی هم بیشتر ناظر بر کشمکش های سیاسی، پادشاهان، وزرا، حکومت ها و جنگ های مختلف بوده، یعنی ناظر به این مسائل بوده. بنابراین آگاهی های ما راجع به امثال حافظ بسیار کمه، ولی خوب شرایط اون جامعه رو ما میتونیم ظرفش رو در نظر بگیریم و مسائل و مصائبی که در اونجا سپری میشده. در ابتدا من خیلی کوتاه و خلاصه بگم که از حافظ چی میدونیم. این رو مرور میخوام بکنم به صورت خیلی کوتاه. این که میدونیم اسمش خواجه محمد شمس‌الدین خواجه محمد بوده، در قرن 8 هجری در شیراز و در فارس میزیسته. میدونیم که اهل سیر و سیاحت نبوده و تقریبا همه عمرش رو در شیراز سپری کرده، مگر یکی دو مسافرت کوتاه به یزد و جنوب ایران یعنی هرمزگان. خودش هم در جای جای اشعارش میگه، مثلا از جمله میگه: نمیدهند اجازت مرا به سیر و سفر، نسیم باد مسلا و آب رکن‌آباد. اساسا حافظ شاید فوبیای سفر داشته، یعنی مثل سعدی نبوده که بسیار اهل سفر بوده. تخلص شعریش رو میدونیم حافظ بوده و حافظ هم دو جهت داشته که هر دو رو به نظرم حافظ داشته. یکی این که حافظ قرآن بوده و این جور آدم‌ها رو حافظ میگفتن، و دوم این که خواننده هم بوده، یعنی اشعار خودش رو با ساز خوانندگی میکرده. بنابراین به این قبیل آدم ها هم حافظ میگفتن. بنابراین هر دو وجه رو حافظ داشته. سال تولدش رو دقیقا مشخص شده نمیدونیم، ولی میدونیم در 792 قمری درگذشته و در شیراز مدفونه، و میدونیم هم که 70 و چند سال عمر کرده، یعنی این رو هم حدودا ما میدونیم. میدونیم که همسری داشته، فرزند یا فرزندانی داشته، و زمانی که خودش در قید حیات بوده همسر رو از دست میده و فرزندی رو هم از دست داده. در یکی از ابیاتش میگه که: بلبلی خون دلی خورد و گلی حاصل کرد، باد غیرت به صدش خار پریشان دل کرد. یا در جای دیگری میگه که: زگریه مردم چشمم نشسته در خون است، ببین که در طلبت حال مردمان چون است. البته من اینجا ظرایف زیبایی کاری های حافظان وجود داره که الان بهش نخواهم پرداخت. خب حافظ میدونیم که اهل درس و مدرسه و قرآن و تهجد و شب زنده‌داری بوده، و میدونیم که به هر حال مقطعی از زندگیش لااقل اینجور بوده، و ممکنه که در مقاطعی هم به ویژه در دوران جوانی شاید اهل بزم و سرود و جشن و ارتباطات اینچنینی که خب در اون جلسات احتمالاً بیگساری هم می شده. ولی به هر حال ما می دونیم که خود حافظ به ویژه من فکر میکنم که در سالهای آخر عمر که به پختگی رسیده بیشتر با مسائل فکری، اندیشه‌ای، فلسفی، قرآنی مشهور بوده. خود ایشون میگه که صبحخیزی و سلامت طلبی چون حافظ، هرچه کردم همه از دولت قرآن کردم. و میدونیم که خود حافظ هیچ اقدامی برای جمع اشعار خودش نکرده، یعنی کتابی به عنوان دیوان تدوین نکرده، ولی پس از درگذشت ایشون دوستش به نام گلندام این زحمت رو کشیده و برای ما اشعار حافظ رو به یادگار گذاشته. خب حالا بپردازیم به شرایط اجتماعی حافظ، ببینیم که وضع و اوضاع حافظ در اون جامعه پرتلاطم چجوری بوده. ببینین، حکومت مرکزی ایلخانها به فروپاشی رسید، یعنی اون قدرتی که بعد پس از هولاکوخان، یعنی حمله مغول و بعد ورود هولاکوخان به ایران، حکومتی تشکیل شده بود به نام ایلخانان که اینها 100 و خورده سال برقرار بودند و خب امپراتوری بزرگی رو تشکیل داده بودند، یعنی حکومت بیگانگان یعنی مغولان در ایران این ادامه داشت، یعنی بالای 100 سال برقرار بودن، ولی خب تدریجاً به فروپاشی رسیدن و در اینجا شرایط طوری شد که به هر حال در هر جای ایران طایفه‌ای، امیرانی و اقوامی به حکومت رسیدن که این شد ملوک الطوایفی، یعنی ایران یک پارچه دیگه وجود نداشت به اون معنا. خب در شیراز هم ما میدونیم که حکومت اینجویان برقرار بوده، اینها رو اینجو میگفتن به دلیل اینکه مسئول املاک خاصه ایلخانان رو داشتن در منطقه فارس و اینها وقتی که ایلخانان به فروپاشی میرسن به استقلال اونجا حکومت کردن و البته اینها ایرانی بودن و ایران اون موقع عرض کردم حالت ملوک و طوایفی داره، در منطقه آذربایجان جلایریان هستن، در خراسان و شرق ایران سربداران اون موقع به عرصه رسیدن، در اصفهان و یزد و کرمان آل مظفر هستند، در شمال ایران مرعشیان هستند، در جنوب هم حکومت ایرانی های منطقه هرمزگان هستند که به حکومت رسیدن. بنابراین دیگه یک حکومت یا یک پادشاه واحدی وجود نداره که حکومت بکنه، پس تیکه پاره، یعنی مثل اینکه ملوک و طوایفیه و البته اینها با همدیگه جنگ و جدال داشتن، کشمکش داشتن و این نبوده که شرایط عادی بوده. بنابراین دوران زندگی حافظ 70 و چند ساله در این شرایط سپری شده، یعنی شما ببینین ثبات و برقراری و اوضاع اقتصادی خوب، اجتماعی خوب، امنیتی خوب تقریبا وجود نداره. بنابراین میخوام عرض بکنم که حافظ 70 و چند ساله از زمانی که به عرصه رسیده و تا زمانی که فوت شده در گذشته 7 پادشاه در فارس و در شیراز به عرصه رسیدن، یعنی به عبارتی هر 10 سال به صورت معدل اگر نگاه بکنیم یک پادشاه و یک سیستم حکومتی در شیراز عوض شده. البته این رو تأکید میکنم که این معدله و الا سالها متفاوت است برای دیگران. خب حافظ در زمان حکومت اینجویان گفتیم که در شیراز هست و یک پادشاهی هست از اینجویان به نام شاه ابو اسحاق اینجو که حافظ هم باش روابط خوبی داره. ایشون آدم اهل گشایش هست، اهل اهمیت دادن به شرایط خوب اقتصادی، شرایط خوب اجتماعی و مرمت و نوسازی و ساخت و ساز در فارس و در شیراز. ولی خب طولی نمیکشه که ایشون به دست امیر مبارزالدین مظفری که اون موقع به یزد و کرمان و اصفهان و اونجاها حکومت میکرد، بنابراین ایشون به فارس لشکر میکشه، شیراز رو محاصره میکنه و پس از مدت کوتاهی شهر رو اشغال میکنه و شاه شیخ ابو اسحاق رو دستگیر میکنه و به قتل میرسونه که حافظ در رسای ایشون اشعاری داره، از جمله یک بیتی هست که من براتون میخونم، میگه راستی خاتم فیروزه بو اسحاقی خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود، یعنی زمانش خیلی کوتاه بود، یعنی به سرعت سپری شد. از 754 تا 759 قمری به مدت 5-6 سال امیر مبارزالدین مظفری حاکم هست و و این همون کسیه که بسیار سختگیره، بسیار متشرعه، بسیار تلاش میکنه قوانین اجتماعی شرعی رو به ضرب و زور پیاده بکنه و شرایط رو بسیار دشوار کرده. یعنی حافظ اینها رو در اشعار خودش برای ما مثل آینه متجلی کرده، میدونیم که شرایط بسیار بدیه. البته کتاب‌های تاریخی هم این رو تایید میکنه و من در اون کتاب طرحی از حافظ اینها رو آوردم که دوستان میتونن اونجا مراجعه بکنن. خب در دوران حکومت امیر مبارزالدین میخانه ها بسته میشه، فشار اجتماعی زیاد هست و تقریبا گروه ها، افراد، بزرگان همه باید ذیل قوانین و قواعدی که در جامعه پیاده میشه حرکت بکنن. بنابراین حافظ هم در جای جای این رو به صورت خیلی تلویحی و البته در ایهام و اشارات برای ما بازگو کرده. مثلا میگه که هر جا محتسب، میگه منظور همین امیر مبارزالدینه، میگه محتسب شیخ شد و فسق خود از یاد ببرد. چون امیر مبارز اساسا آدم ابتداعاً بسیار اهل فسق و فجور بوده و آدم شیادی بوده، ولی خب زمانی که به حکومت رسیده توبه کرده و تبدیل شده به یک آدم مذهبی همین طالبانی داعشی که وجود داره خیلی سختگیرانه. پس میگه محتسب شیخ شد و فسق خود از یاد ببرد. قصه ماست که بر هر سر بازار بماند. یا در جای دیگه میگه در میخانه ببستن، خدایا مپسند که در خانه تزویر و ریا بگشاید. خب ببینیم وقتی که سختگیری های این چنینی درست میشه، این رو ما به عیان هم در جامعه خودمون لمس کردیم که دکون تزویر و ریا باز میشه و یه عده کثیری هستن که تلاش میکنن از این فضای به وجود اومده سوء استفاده بکنن و مسائل خودشون و منافع خودشون رو پیش ببرن. یا در جای دیگه میگه که اگرچه باد فرح بخش و باد گل بیز است، یعنی بیخنن، یعنی وزیدن و این باد که میاد، به بانگ چنگ مخور می که محتسب تیز است. یا در جای دیگه میگه ای دل طریق رندی از محتسب بیاموز، مست است و در حق او کس این گمان ندارد. چون حافظ باور به امیر مبارز نداشت که این یک مذهبی واقعیه، بلکه یک آدم قشریه که چون به خلوت می رود آن کار دیگر هم می کند. یعنی ممکنه که اینجور بوده، به هر حال حافظ برداشتش این بوده. سختگیری های امیر مبارز به هر حال سرانجام منجر به این شد که فرزندان خود ایشون در درون خانواده و به ویژه ولیعهد ایشون شاه شجاع با همکاری برادران و اعضای دیگر خانواده کودتایی میکنن و پدر رو دستگیر میکنن، زندانی میکنن، نابینا میکنن و بعد از 2-3 سال هم امیر مبارز رو در زندان سربنیز کردن، کشتن. خب حالا این گشایش رخ میده دیگه، یعنی شاه شجاع که درست 180 درجه با پدر خودش تفاوت مشی داشت، رفتارش تغییر کرده بود، بنابراین حافظ هم به گشایشی رسیده. یعنی من فکر میکنم که حافظ استادانه ترین و زیباترین غزلیات و عمیق‌ترین غزلیات خودشو در دوران همین شاه شجاع سروده. چرا؟ برای اینکه اولا دوران نسبتاً طولانی حدود 20-25 سال شاه شجاع بر سر کاره، بنابراین حافظ با فراغ بال هم به پختگی رسیده، هم با فراغ بال تونسته که اشعار خودش رو به زیبایی و عمق لازم تولید بکنه. ایشون زمان همین که شاه شجاع به حکومت رسیده میگه که سحر ز هاتف غیبم رسید مژده به گوش که دور شاه شجاع است می دلیر بنوش. یا در حتی متن شاه شجاع رو هم میدونیم که حافظ مت برخی از پادشاهان رو گفته دیگه، ولی بیشترین مت رو من فکر میکنم که مربوط به شاه شجاع هست و خیلی هم قرا مت گفته. مثلا میگه که جبین و چهره حافظ خدا جدا مکناد ز خاک بارگه کبریای شاه شجاع. خب عرض کردم که این سالهای طولانی که حافظ یه مقداری به شرایط نرمال و متعادلی رسیده و استفاده کرده از این فرصت. اما به هر حال یک جریان توفنده‌ای از شمال شرق ایران باز این بار شروع میشه و لشکر جراری به رهبری تیمور گورکانی حرکت میکنه که تومار حکومت‌های محلی رو همینجوری از سر راه خودش مثل یک قلتک اینا رو همه رو ویران کرده، همه رو از بین برده تا اومده رفته به عثمانی دیگه، یعنی از شرق شروع کرده اومده تا غرب و مدیترانه رفته، یعنی یک امپراتوری بزرگ هم ایشون درست کرد، ولی خب با ویرانی ها و خرابی های بسیار بزرگ. البته تیمور خودش هرچقدر که آدم قشری بوده از نظر مذهبی و تون بوده و ویرانگر بوده، فرزندانش بعدن بسیار ملایم و اهل فرهنگ بودن، همونطور که امیر مبارزالدین فرزندش شاه شجاع اینگونه بوده. خب تیمور هم که البته ادعا میکرد که من از نوادگان چنگیز هستم، ولی این صحت نداره، ایشون جز ترکان همون شمال شرقی ایران بوده و اسمش هم همینه دیگه، تیمور از همون تمر و دمیر ترکی هست، یعنی مردی که سخت هست. گورکانی هم میگفتم به دلیل اینکه از هر قوم و قبیله و فرقی یک دختری رو به همسری اختیار کرده بود، بنابراین مثل اینکه داماد این اقوام و فرق بوده، بنابراین میشده گورکان که همون در ترکی یعنی داماد میشه دیگه. در 789 تیمور به فارس رسیده، منتها قبل از این شاه شجاع تشخیص داده که یک جریان توفنده در راه و به سرعت خواهد اومد و ولیعهد ایشون یعنی پسر شاه شجاع پسر جوانی هست به نام شاه زین العابدین. شاه شجاع یک فرار به جلو میکنه، یعنی نامه می نویسه به تیمور و تیمور رو وصی خودش قرار میده در اینکه در فارس مراقب ولیعهد ایشون باشه و حکومت مظفریان رو حفظ بکنه. خب البته تیمور که گوشش به این حرفا بدهکار نبود، ولی خب یک چند سال ظاهر قضیه رو حفظ کرده و در 789 که به فارس رسیده حافظ این موقع زنده بوده. گفته میشه که ملاقاتی بین حافظ و تیمور هم بوده که البته این خیلی مسجل نیست. خب بنابراین توی این فاصله که تیمور از فارس میره هنوز مظفریان برقرارن، ولی خب کشمکش بین شاهزادگان مظفری برقراره و اینها با هم به جای اینکه مراقبت بکنن و حفظ شرایط بکنن با هم به زد و خورد پرداختن و بالاخره حکومت شیراز در این مقطع رسیده به دست برادرزاده شاه شجاع، جوانی هست به نام شاه منصور که بسیار مورد توجه حافظ هست و از ایشون خیلی مدح گفته و اشعاری در تعریف ایشون سروده، مثلا میگه که بیا که رایت منصور پادشاه رسید، نوید فتح و بشارت به مهر و ماه رسید. یعنی این آدم خب نسبتا موجه بوده و شاه منصور یکی از کارهایی که میکنه نامه می نویسه به امپراتور عثمانی که این تیمور داره میاد و همه ما رو هلاک خواهد کرد، ولی ما بیایم که با هم تبانی کنیم، با هم در کنار هم باشیم و دست به دست هم بدیم تا این قدرت تیمور رو بتونیم بشکنیم. ولی سلطان عثمانی جواب نامه شاه منصور رو نمیده و بعد خب البته تیمور میاد ایران رو که در نوردیده و بعد عثمانی رو رفته اونها رو شکست داده و اون سلطان رو که گوش به حرف شاه منصور نداد شکست میده و در قفس این سلطان رو برده به سمرقند، یعنی تیمور این سلطان عثمانی رو در قفس برده به سمرقند و در اونجا این سلطان خودکشی میکنه، یعنی دیگه انقدر خفت و خاری کشیده بود که در همون زندان خودکشی کرده و خودش از بین برده. بنابراین میخوام عرض بکنم که حافظ با تیمور میانه خوبی نداشت، یعنی اون رو در جای جای مختلف باز مذمت کرده، مثل اینکه امیر مبارز رو مذمت میکرد تیمور رو هم مذمت کرده. مثلا یک جایی میگه که کجا صوفی دجال فعل ملحد شکل، بگو بسوز که مهدی دین پناه رسید. یعنی زمانی که تیمور رفته، شاه منصور به حکومت رسیده، این مهدی دین پناه از نظر حافظ همین شاه منصوره، یعنی کسیه که به هر حال اومده و گشایش ایجاد میکنه، نظم و امنیت برقرار میکنه، یک لشکری رو هم ترتیب داده بود که در مقابل تیمور بیسته و البته جانانه هم ایستاد، جانانه هم جنگید و شجاعانه هم کشته شد. بنابراین این خیلی مورد توجه حافظ بوده. حالا شما اینجا یه نکته ظریفی هست من خدمتون بگم، حیفم میاد که نگم. میگه کجا صوفی دجال فعل ملحد شکل، یعنی تیمور چون از دست یکی از صوفیان بزرگ یک به اصطلاح جبه صوفیانه گرفته بود، بنابراین تیمور هم مثلا صوفی شده بود، در صورتی که ایشون یک آدم خیلی مذهبی قشری از نوع طالبانی بود. ولی خب ایشون داره اشاره میکنه دیگه، کجا صوفی دجال. دجال هم که میدونیم یه آدمیه که مثل اینکه مثلا ضد مهدی، ضد عیسی هست، یعنی دجال در تاریخ اینطوریه دیگه. بنابراین هم صوفیه هم دجاله. و بعد دجال کجا صوفی دجال فعل ملحد شکل، یعنی فعل این مثل اینکه ملحدانه است. ملحد یعنی کافر. چرا میگفتن ملحد رو کافر؟ به دلیل اینکه این از لحد میاد. لحد سنگ گوری بوده که روی قبر میذاشتن، اونجایی که میت رو میذاشتن، یه سنگی رو به صورت اوریب میذاشتن، کج میذاشتن، مایل میذاشتن، این رو بهش میگفتن لحد. چرا؟ به دلیل اینکه کج بود. پس بنابراین کجی میشد لحد. حالا اون سنگ رو هم میگفتن سنگ لحد. ملحد هم یعنی کسی که به سمت کفر تمایل پیدا کرده، کجی پیدا کرده. حالا تیمور چون پاش لنگ بوده، بنابراین به یه طرف مثل این که لنگر داشته، به یه طرف مثل این که تمایل فیزیکی داشته. بنابراین این کلمه ملحد رو اینجا خیلی زیرکانه و بسیار زیبا حافظ به کار برده. بگو بسوز که مهدی دین پناه رسید. مهروی بساط حکومت آل مظفر در فارس و اصفهان و این مناطق که بودن، یزد و کرمان و اینا، برچیده میشه و تمام خاندان آل مظفر از کوچیک و بزرگ، یعنی حتی همه بچه ها رو به دستور تیمور قتل عام میکنن که دیگه از اینا مشکلی چیزی برای حکومت تیموریان درست نشه. خب حافظ همونطور که گفتم میانه خوشی با شخص تیمور و تیموریان نداشت و اونا رو خشک مقدس میدونست، ولی در این حال از شرایط و بلا و ویرانگری که درست شده بود، این هم سوگوار بود، هم مثل اینکه شکواییه داشت، ولی در این حال نکاتی رو هم به خودش مثل اینکه نهیب میزد که ما باید صبور باشیم، باید خودمون رو حفظ بکنیم، باید از این شرایط عبور بکنیم. این اون نکته خیلی مهمه. ایشون میگه که ز تند باد حوادث نمیتوان دیدن، یعنی زمانی که دیگه تیمور اومده، در این چمن که گلی بوده است یا سمنی، ببین در آینه جام نقش بندی غیب، که کس به یاد ندارد چنین عجب زمانی، یعنی زمانه بسیار عجیبی شده. از این سموم که بر طرف بوستان بگذشت، عجب که بوی گلی هست و رنگ نسترنی. میگه هنوز جای تعجب داره که گل و نسترن وجود داره. گل به معنای مطلقش یعنی همون گل روزی که ما الان بهش روز میگیم. به صبر کوش تو ای دل که حق رها نکند، چنین عزیز نگینی به دست اهرمنی. یعنی شیراز رو نگین به اصطلاح شهرها میدونست حافظ. مزاج دهر تبه شد در این بلا حافظ، کجاست فکر حکیمی و رای برهمنی. برهمن هم همون برهمن هست، عذرخواهی میکنم. بنابراین خیلی کوتاه عرض بکنم که حافظ در طول عمر خودش امیران و شاهان مختلفی رو دیده، یعنی تا حدود 30 سالگی در دوران شاه ابو اسحاق اینجو بوده، از 30 تا 36 سالگی در دوران امیر مبارزالدین بوده، از 36 سالگی تا 63 سالگی در دوران شاه شجاع سپری کرده، چند سال آخر عمرش رو هم در زمان شاه یحیی و شاه منصور و بعدش هم که تیموریان اومدن. میخوام عرض بکنم که حافظ عموم عمر خودش رو در آشوب‌ها و تلاطم‌ها و آشفتگی‌های اجتماعی به سر برده، یعنی این خیلی برای ما قابل فهمه. دومین ویژگی حافظ اینه که دورانی که اون جو حاکم در جامعه قشریگری و دگمندیشی بوده و بسیار این فشار می آورده به امثال حافظ که خب آدم های آزاداندیشی بودن، و از طرف دیگه حالا غیر از متشرعان و سیستم طالبانی که حاکم بوده، اهل تصوف هم دکون خودشون رو باز کرده بودن، به دلیل اینکه در جهان اسلام اون موقع تصوف و اهل تصوف خیلی بازار داغی پیدا کرده بودن و بنابراین این هم کمک میکرد به بازار ریاکاری و تزویر. حافظ ببینین با شیخ و محتسب و واعظ و صوفی و با اینها اصلا میونه نداره و هر جا که شما در دیوان حافظ میبینین اینها رو نقد میکنه و اون کر مطلب و مغز مطلب هم این هستش که ایشون با یکی ریاکاری میونه نداره، یکی هم با سختگیری. بنابراین حافظ اینها رو کاملا درک میکرده و بیان میکرده و در غزلیات برای ما اینها رو ماندگار کرده. عذرخواهی میکنم، حالا صدای بدنم یه مقداری گرفت. ببینین حافظ یک غزلی داره که این غزل خیلی مهمه. حالا البته غزلیات حافظ رو دوستان باید خودشون پیدا کنن، مطالعه کنن، همش به نظر من زیباست، ولی خب برخی از غزلیات حافظ خیلی زبده هستن، مثل این غزلی که میخوام براتون بخونم و به عنوان حسن ختام این پادکست. یه غزلی داره به شماره 378 در دیوان علامه قزوینی و دکتر غنی، یعنی تصحیح این دو بزرگوار. اونجا حافظ میگه که ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم، جامعه کس سیه و دلق خود ازرق نکنیم. ببینین این محور راستی، این که میل به حق داشتن و مایل به انحراف و کجی نبودن در حافظ یک اصله. یعنی بزرگان ما هم که در همین شرایط تیروتار همه اینها به عرصه رسیدن، مثلا شما فردوسی رو ببینید، دوران شرایط خیلی سختی که ترکان در ایران حاکم شدن، یا مثلا عطار نیشابوری که خودش به دست مغولان کشته شده، یا سعدی که خب خودش در دورانی بوده که هم مشکلات داخلی ما داشتیم، هم جنگ‌های صلیبی بوده، یا مثلا مولانا که در دوران حمله مغولان به عرصه رسیده، و خود حافظ که در همه این آشوب‌ها حضور داشته. و میخوام بگم که این بزرگان ما کار رو تعطیل نکردن، یعنی زندگی رو، امیدواری رو، صبر و حوصله و کوشش رو از دست ندادن، و این اون درسیه که ما باید از اینا بگیریم به نظرم. خب پس میگه ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم، جامعه کس سیه و دلق خود ازرق نکنیم. دلق همون جبه یا قبایی بوده که این اهل تصوف و حالا اهل دین می پوشیدن، و معمولا هم اینهایی که صوفی بودن و جبه رو از بزرگی دریافت می کردن، این معمولا رنگش کبود بوده. چرا؟ به دلیل اینکه اینها خودشون رو سوگوار عالم می دونستن، و از طرف دیگه هم خب تلاش می کردن که رنگ تیره‌ای باشه که در مقابل کثیفی ها هم یه مقداری چرکتاب باشه به قول معروف. حالا ازرق یعنی این که اصلا کبود و رنگین، و جالبه که بدونین که تزریق هم از همین ریش است. یعنی اگر ما آمپولی تزریق میکنیم، اون تیکه جایی که آمپول زدیم معمولا کبود میشه، و چون کبود میشه بهش میگیم تزریق، یعنی جایی که کبود شده. بنابراین ازرق نکنیم یعنی جامعه خودمون رو نمیخوایم که سیاه بکنیم و دلق خود ازرق نکنیم، یعنی برای نمایش و تظاهر نمیخوایم بگیم که حالا عبا و قبای ما هم مثلا صوفیانه است و کبوده. عیب درویش و توانگر به کم و بیش بد است، چه کم باشه چه زیاد. کار بد مصلحت آن است که مطلق نکنیم، یعنی اصلا کار بد نکنیم، و این خیلی باز محوریه. رقم مغلطه بر دفتر دانش نزنیم، سر حق بر ورق شعبده ملحق نکنیم. این واژه شعبده اصلش همینه، ولی در بین فارسی زبان ها تبدیل شده به شعبده، در صورتی که اصلش همین شعبده هست. شاه اگر جرعه رندان نه به حرمت نوشد، التفاتش به می صاف مروق نکنیم. میگه شاه اگر جرعه رندان که درد دیگه، یعنی تهمونده شرابه، اگر نمیخواد اینو بخوره، ما هم التفاتی به می صاف مروق که بهترین نوع شراب بوده که در دسترس شاهان و بزرگان بوده، میگه ما هم به اون التفات نمیکنیم. خوش برانیم جهان در نظر راهروان، فکر اسب سیه و زین مغرق نکنیم. یعنی به دنبال لاکچری بازی نیستیم، یعنی اسب سیاه که خب خیلی با ارزش بوده دیگه، میدونین شبدیز مثلا سیاه بوده، اسب اسفندیار سیاه بوده، و زین مغرق یعنی چی؟ یعنی زینی که یراق و ابزارالات میدونی که تلاکوب میکردن. خب مثل این میمونه که الان ماشینای مثلا چه میدونم خیلی آنچنانی، اون موقع خب اسب بوده دیگه، بنابراین این زین رو و یراق رو خیلی لاکچری درست میکردن. و حافظ میگه که فکر اسب سیاه و زین مغرق نکنیم. آسمان کشتی ارباب هنر میشکند، تکیه آن به که بر این بحر معلق نکنیم. ببینین آسمان آبی رنگه، مثل این که چون آبیه مثل دریاییه که حالا بالا سر ماست، بنابراین معلقه، یعنی بحریه که معلقه، یعنی بر سر ماست. و اصلا آسمان هم یعنی از آسیدن میاد دیگه، آسمان، آسیاب، اینا همه یه ریشه داره، یعنی آسمانی که مثل این که سر همه ما رو در اون سنگ آسیاب خورد خواهد کرد، یعنی همه ما از بین رفتنی هستیم. آسمان کشتی ارباب هنر میشه کند، حالا چه برسه که به دیگران، تکیه آن به که بر این بحر معلق نکنیم. گر بدی گفت حسودی و رفیقی رنجید، گو تو خوش باش که ما گوش به احمق نکنیم. اینم باز یکی از زیبا و ظریف کاری های حافظه. ببینید فرق هست بین احمق و ابله. ابله اونی که ما بهش میتونیم بگیم دیوانه یا کودن، یعنی نه هیچ مسئله رو نه درک میکنه و نه راه حلی برای مسئله و مشکل داره، در صورتی که احمق مشکل رو در میابه ولی راه حل درست نداره، که عموم آدمیان از این دسته هستن، عموم کسانی که در حکومت ها هستن از این دستن، یعنی مشکلات رو میبینن، درک میکنن ولی راه حل های درست ندارن. مثلا مثال بزنم، میگه که فرض بفرمایین که یک کسی، یه دیوانه، یه مجنونی، اصلا به دنبال این نیستش که یه پرنده‌ای رو بیاره به خاطر زیباخانه این پرنده اینو نگه داره. خب این اصلا در این چیز نیست، یعنی نه مسئله‌شو داره و نه اگر مشکلی پیش اومد راه حلشو داره. در صورتی که یه احمقی میاد یه پرنده‌ای رو میاره نگه می‌داره، مثلا یه پادشاهی، بسیار هم براش زیبا می‌خونه، نگه داشته و بهش خبر میدن که این پرنده پرید رفت، و این پادشاه میگه که در دروازه ها رو ببندین. یعنی ببینین مشکل رو فهمیده که پرنده رو از دست داده، ولی راه حلی که میخواد برای جلوگیری این در نظر بگیره، میگه در دروازه ها رو ببندین، که اصلا ربطی به اون پرنده و پرواز نداره. بنابراین فرق هست بین احمق و ابلغ. میگه گر بدی گفت حسودی و رفیقی رنجید، گو تو خوش باش که ما گوش به احمق نکنیم. یعنی مشکل رو ایشون اصلا راه حلی براش نداره. حافظ ار خصم خطا گفت، نگیریم بر او، یعنی ایراد نمیگیریم، نکته نمیگیریم، ور به حق گفت، جدل با سخن حق نکنیم. ببین این تو همین غزل شما ببینین چندین اصول رو حافظ مطرح میکنه، میل به ناحق نکردن، یعنی حق رو گرفتن، و کار بد مطلق نکردن، کار بد رو انسان‌ها بهتر میفهمن تا اینکه کار خوب کدومه، کار بد رو تقریبا عرف جامعه به ما میگه. مغلطه نکردن یعنی اینکه دیگران رو به غلط انداختن، این باز خیلی مهمه، و دنبال ظاهر نمایی و تشبثات نبودن، و اینکه به هر حال این هستی و بالا پایین جامعه و مسائل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اساساً روزگار، این چیکار میکنه؟ میگه که آسمان کشتی ارباب هنر میشکند، یعنی دیگران که جای خود داره، تازه ارباب هنر بیشتر در معرض خطرن، ولی خب به هر حال باید چیکار کرد؟ باید ور، میگه حافظ خصم خطا گفت، نگیریم بر او، ور به حق گفت، جدل با سخن حق نکنیم. یعنی در هر شرایطی شما محورها و اصول و چارچوبهای اخلاقی و زندگی مداری و صبوری و ادامه دادن رو از دست نباید بدین. این به نظر من درس بسیار بزرگیه که به ویژه در این مقطع به درد ما میخوره و باید ازش بهره ببریم. خیلی ممنونم از صبر و حوصلتون.